عزیزان بزرگوارم.
این رعایت کردن ما همین که اولا آقای جمشیدی به خودمون داریم کمک میکنیم و در بخش دومش که حالا به هر حال کادر درمان که دارن زحمت خودشون رو میکشن، تلاش خودشون رو میکنن، اما حداقل نگذاریم اینقدر خسته بشن این عزیزان. از حضورتون سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمت شما بینندگان عزیز بودم.
سپاسگزارم از همه شما. همچنان با ما همراه باشید. خب باز هم بریم سراغ پیامک های شما عزیزانی که ما رو همراهی میکنین. از بافق یزد برامون پیامک دادن آقای علی اصغر رنجبر که ازشون تشکر میکنم. ایشون گفتن که سلام و خدا قوت، غذای محلی شهر ما کلگیپا و پلوتوکی هست. امیدوارم هم درست خونده باشم. دو غذایی که در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده. کلگیپا از تکه های سیرابی حدود 10x10 سانتی متر، به طوری که اون رو از حبوبات عدس سیاه که بسیار کمیاب هم هست و مرغوب و خود لوبیا پرش میکنن، با نخ سوزن دورش رو میدوزن، قابلمه رو روی گاز میذارن، پاچه گوسفند، پیاز و ماش در قابلمه میریزن و سیرابی های دوخته شده رو به آن اضافه میکنن تا چندین ساعت پخته میشه. قطعا بسیار غذای مقوی هم خواهد بود. خیلی متشکریم از شما. از اردبیل پیام دادن، گفتن که غذای محلی ما پیچاق قیمه، آیران آشی و آریش آشی که آش میوه است و سوت پلو که همه مختص اردبیل هست. خانم آوا توکلی از اردبیل ما را همراهی میکنن. خیلی متشکریم از شما. شنونده خوبمون از روستای گردمیران اولیا که برای همه آقای مرادی، آقای ناصر مرادی سلامتی رو آرزو کردم و گفتن که بهترین غذای محلی دونه آش و کشک بادمجان و آبگوشت بره هست. خیلی سپاسگزارم از شما دوستانی که ما رو همراهی میکنین. اما میگن زندگی زیباتر میشه به شرطی که به اندازه برگ‌های پاییزی برای هم آرزوهای خوب خوب داشته باشیم. دعا کنیم که هر چه زودتر از شر ویروس کرونا خلاص بشیم. اما در یک سفر کوتاه رادیویی تلویزیونی میخوایم سفر بکنیم به یک منطقه خوش آب و هوا که حالا شاید این مدتی مقدار محروم شدیم از سفر کردن به این منطقه از کشورمون، با یک طبیعت سرسبز و زیبا. شمال کشور مد نظرم هست. غذاها و چاشنیها و ترشیها و مرباهای رنگارنگ و متنوع و خوشمزه که مهمانان زیادی رو هم پذیرا میشن. میخوایم بریم به شمال کشور، استان مازندران، و همراه بشیم با همکار بسیار خوبمون آقای محمد امینی در مرکز مازندران. بفرمایید.
نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای استان مازندران و در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. نوای دوتار مازندرانی در بخش مرکزی این استان در بنپی شرقی شهرستان بابل‌دهستان فیروزجا واقعا شنیدنی است و در روستای خریون هستیم که جمعی از عزیزان که خانواده جناب آقای برجاسی هستن همه در کنار هم جمع شدن و ما هم آمدیم در یک شبنشینی کوچولوی خانوادگیشون کنار هم حضور پیدا کردن و میخوایم از اون شبنشینی های قدیم صحبت بکنیم. قبل از اینکه کرونا ویروس از راه برسه دور هم اهالی جمع میشدن و با انواع غذاهای بومی محلی و شبچره هایی که شونشینی ها در کنار هم جمع میشدن و استفاده میکردند، از متل خوانی ها، افسانه خوانی ها، داستان های قدیمی رو مرور کردن و همچنین شاهنامه خوانی در کنار هم با نوای دوتار مازندرانی و نوای للوای مازندرانی واقعا دلها رو جلا میداد. با ما همراه باشید تا در این خصوص بیشتر با این عزیزان هم کلام بشید.
جهان چون خالقی همچون خداره، جهان چون خالقی همچون خداره، رسول او محمد مصطفاره، آفرین پنج تن آل عباره، امیرشان محمد مصطفاره، همان دین محمد برقراره، همان دین محمد برقراره، علی در خدمت بردگاره.
دست مریضا جناب آقای رضا نژاد، خدا قوت میگیم به شما.
ممنون، متشکرم. من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه. اومدیم تو دل جنگل بندپی شرقی شهرستان بابل، دهستان فیروزجا، روستای خریون
و جاده های جنگلی که تونل های جنگلی داره و این فصل پاییز در نظر بگیریم. برگریزان واقعا
زیبا، خداوند چه نقاشیه. در خدمت خانواده بسیار صمیمی، شیرزنان و مادران این خطه و این دیار، ببین سفره رو چی کار کردن. همه غذای محلی، بشت زیگ و کوماج و بادونه و حلوا و من چی میدونم فرمونی دشو و کنس لتک و
اینا همه شبچره است، درسته؟
بله شبچره. اینجا مردم که در واقع پسل پاییز اومد شب به درازا کشیده میشه، به قول ما مازندرانی شونیشت میرن. شونیشت که می دور هم شبچره خر می با هم، عقوز کنس ممیجک که دان خل جسک، کنس لتک جر بیار انجیل رشته بیار، غیسی ولگه بیار، پیر بابوی خش صوبت نقل کنه حکایت، گنه نگن این سروش کتریر بیار اینجوش، می مسلره حدین گوش. فقط باید ببین اینجا چه خبره.
دوسته لاله واره پنج زمه می دلم هی کوبینه، دوسته لاله واره پنج زمه می دلم هی کوبینه، او خراب منزله پیکل زمه او دوسته رونگ واتو مال زمه می دلم هی کوبینه، او بخون بخون تیخاله و بیاره می دلم هی کوبینه، حد موشک روی هوا بیاره می دل می کوبن، اخده انون تنگ دل خوبی آره می دل می کوبن، اخ بالکن می دل سر جا بیاره می دل می کوبن، می دل می کوبن، چشم سر به چوینه، چشم سر به چوینه.
جان جان، ته نفس بلاره، ته صدا رو بلاره. سلام بر جناب آقای برجاسی.
سلام علیکم.
خدا قوت میگیم به شما، به خانواده شما، به ویژه خانمتون که واقعا تلاش میکنن، همت و پشتکار دارن تا این سفره‌ای که واقعا زیباست و همشون هم ارگانیک در این روستایی دور افتاده، با این غذای سالم زندگی خوبی رو سپری بکنید.
بنابر خدا انشالله که همه در کنار هم شاد و سرحال و سلامت باشیم، مخصوصا این مریضی هم انشالله هر چی زودتر برکنار بابه. واقعا این مریضی حال مردم رو گرفته. واقعا سخته. واقعا هم میخوام اگر مهمونی هم دیگر جمع بشن باز میترسن از این مریضی، با شب نشینی ها بازم میترسن، یا عروسی یا عزایی، دنیا واقعا زندان شده. انشالله هر چی زودتر این مریضی بازم
که انشالله. خب اصولا غذاهایی که زنان مازندران درست میکنن، حالا بیام تو دهستان فیروزجای بندپی شرقی بابل، آقایون کمک میکنن یا اینکه نه؟
کمک میکنن ولی در پختن نه، کار خانماست. جمع‌آوری هیزوم یا چیزهای دیگه با گاز که پخته نمیشه، باید سرو برن تو جنگل شکستار جمع کنن، هیزوم بیارن که اینو بپزن. مردا کمک میکنن.
بله مازندرانی ها مرد هفت کار دارن، زنان هشت کار دارن.
واقعا دارن.
زنده باشی. این خانم خواهر شما؟
خواهر منه. بله
زنده باشی. خواهر من خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام.
خدا قوت میگیم به شما، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. دستورات نهانه.
صبحانه در فصل پاییز زمستان چه غذاهای خاصی است؟
زمستون بیشتر لوبیا پته با عدی کیپته و عدی جنگل وشته باشه.
کیپته چطور درست میشه؟ از کدو تنبله دیگه نه؟
آره، پیاز داغ کرنه برگیرنه کیپته درست کرده، خرش کرنه.
بعضی میگن که نوعی واکسینه میکنه بچه ها رو از این جهت که پاییز زمستان دیگه سرما نخورن.
اونجا کیقلیه هسته.
کیقلیه چطور درست میشه اون وقت؟
خورد کرنه و نمک زنیرنه توی دیگ
بخارپز میشه؟
بخارپز میشه، خیلی خوشمزه میشه.
نهار و شام غذاها چه غذای خاصی است؟
خب اول گردک سرگی میبنه، شکمباری، عقوز و انارتی ما سبزی ها اینانه که میبنه شکم. آه. تخم اناره بره سیوا تفتیمی شما گنی که گردو اما گنی عقوز
بندوی سبزی ها
یک دیگه گماس پلاس، گماس پلار شیر پاج میو دونه در رکایی که میو وره پاج میو وره هنزم میو کره و شیر هنزم میو دستقه و نلره ماسک میو وره هنزم میو وره استفاده که می
این میشه برنج گرماسی یا گرماس پلا.
آره گرماس پلا، اما برگیم گرماس پلا
برای مهمون هم میاریم یعنی که نه
میمون نه میمون اردک میگوشیم با قلبو میگوشیم
و همچنین غاز.
آره غاز
عروسی هم خورشتو همین گونه است درسته؟
با قلبون هسته، عروس خرش هسته، بوسبن هسته، گاو هسته.
و امیدواریم هر چه زودتر کرونا ویروس از بین بره و دوباره اون عروسی های قدیمی در روستاها برپا بشه با اون چادر زدن ها.
ان شاء الله این بلاولی دور بوه، ان شاء الله مردم جمع بوین دورم،
ان شاء الله همیشه عروسی، ان شاء الله همیشه به خوشحالی و خوبی خوشی بو، ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله.
گدایم آنمان آمان جان ها با یار با بهار بمو بیتک بیت غواره یار افتاب تو به دوبه کوی بلاره یار چپون واده کرده شلال واره یار هواهی دوبه پسته کلاره یار های برو های نشو بهار بلبل یار دوستر بخوندم منزل بمن تا که من و سمن قرار دوشیم یار تا که خر رو ببیگه کنار دوشیم یار سردی باورده می رنگ و بوره بیار تا که این دزواره بهار دوشیم یار آی بروهای نشو بهار بلبل یار دوستر بخوندم منزل به منزل یار دیو سر بخوندم منزل به منزل یار.
بامدادتون خوش عزیزان شنونده و البته بیننده و همه شما خوبانی که ما را همراهی میکنید از سراسر ایران زمین. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم یکی از غذاهای اصیل ایرانی که هممون هم خیلی دوستش داریم آبگوشته، که حتی در فرهنگ معین آبگوش اینطور تعریف شده: از غذاهای اصیل ایرانی خوراکی رقیق که از پختن گوشت و پیاز و سیب زمینی و حبوبات درست میشه، در دو مرحله هم خورده میشه که به قول عراکی‌ها بهش دو ذوقه میگن. اول آبش رو در واقع به قول خودمون تلیت میکنن، با نون مخلوط میکنن و بعد هم دیگر مواد داخل این غذا رو با هم مخلوط میکنن، میکوبن و به عنوان گوش کوبیده با ترشی و سبزی میل میشه. بعضی ها تاریخچه آبگوش رو منسوب به شیوه کوچنشینی و دامپروری قدیم ایرانی ها میدونن، اما در مقابل بعضی ها بعضی دیگر هم معتقدند که آبگوش بعد از یک جانشینی و ساخت ظروف سفالی و سنگی و البته ساخت کهن شهرها رواج پیدا کرده، که حالا بسیاری از جهانگردهای خارجی هم درباره این غذا بعد از خوردنش و چشیدنش بسیار صحبت کردند. و اما از معروفترین انواع آبگوش بهتون بگم که میتونیم به آبگوشت ساده، آبگوشت بزباش، آبگوشت میوه، آبگوشت لیمو، آبگوشت برنج، آبگوشت قوره و آبگوشت بامیه اشاره بکنیم. و اما آبگوشت عراقی ها با آبگوشت های دیگه خیلی فرق داره. اصطلاحاً بهش میگن دوگوله یا همون آبگوشت دودار، و به این شکل که کشک سابیده و چغندر از ضروری ترین مواد اولیه پخت اون محسوب میشه. خب با امون روز ما که آشنا هستین، یهویی وارد استودیو میشه و مشغول میشه.
بابا چه آبگوشتی درست،
اونم با قابل،
چه رنگی داره،
این که خالیه.
بابا خانم عسکری سوتی نده،
سلامت
دیگه.
کو احوال سلام علیکم کو مردم سلام. این سرزمین دارن
چی گفتم بزرگی گو
فرقی نمی کنه خیلی وقته.
سلام علیکم شنونده های عزیز، حالتون خوبه؟ بل ماسک
بیننده هم داریم.
بیننده هم داریم
بله، شبکه شما بیننده ما هستم.
معلومه سب کن
مرسی. آفرین به شما.
سیمون.
آفرین.
الان خوبه.
همیشه باید رعایت بکنی. نه فقط جلوی دوربین. بله.
بابا. بفرمایید. سوتی نده. برنامه هم رادیویی هم تلویزیونی.
بله.
عنصر تخیل در رادیو بسیار عنصر در واقع مهمیه.
دقیقا.
ما الان بیام غذا درست کنم به رادیویی ها برمیخوره.
خب.
ولی الان تخیلی، مثلا ما داریم آبگوش درست میکنیم.
آه مثلا دارین آبگوش درست میکنیم.
مثلا داریم آبگوش درست میکنیم. چه آبگوشت خوشمزه ای هم هست.
بعد یعنی اینایی که دارن میبینن باید تصور بکنن که بر حال دارین آبگوش درست میکنی. خب. حالا من نمیدونم چرا اینقدر موقع غذا درست کردن شما غذا رو میچشین، این اصلا عادت درستی نیست.
نه میخوام نمکش زیاد. این سیمایی ها
بله
کلا آدمایی ان که دوست دارن که الان تخیل منو ببینن به زرس قاطع.
خب نه چرا همیشه رادیو یا تخیل داشته باشن؟
آقا این آبگوشت بلم کن عسکر نجات، دارم آبگوشت درست مو اکه حالا
عسکری هستم
بزنم.
بفرمایید.
حالا آبگوشت موادش چیشیه؟
شما باید دستور پختش رو بگین.
یه چوک آب میریزی؟
یه چوک آب نه آه. باید زیاد پخته بشه چون گوشت داره.
حالا زیاد نه، این چه تو غیر توشه، چه قابلمه ایه
والا شما. آره. یه چنین چیزی
حالا ما خواهی خورده تا این بپزه فطیر بخور گسنته
نوشه...
یا تدیلت بگیری. حالا
نوشه جانتون دست شما درده تو... خیلی مشکرم. خب توضیح بده.
حالا تا آب آب گوشت میریزی؟
اول آبشو میریزیم.
نخدا خود دیشبش هشتی خیسیده قشنگ.
آفرین آفرین, آفرین.
خوب گفتم.
بله.
آب آب گوشت میریزی، نخدا میریزی، گوشت میریزی.
بله.
البته چیزی که ما درست میکنیم آب گوشت یه همچین چیزیه.
آها
خیلی اصلا عنصر گوشت.
آخه جا خوردم گفتی یه زقله آب میریزی.
یه زقله گوشتی میندازیم که گفته باشیم که
که شده باشه
مثلا آب گوشت ما گوشت داره توش. آره حالا مثلا
آها
میذاریم به تا خانم عسکر نجات این بپزه ما چهار تا لطیفه برات با خانم غذای هشتم بار بپزه.
آره. نه پیاز آره. داخلش ریختین، نه سیب زمینی ریختین، نه نمیدونم بعضی عادت دارن بادمجون. این چی هست؟
این چغندر توش میپزه.
آها آبگوشت دودار میخوای بذاری؟
آفرین آفرین.
آبگوشت دودار.
آبگوشت دودار. آبگوشتی که مخصوص استان مرکز. چطور؟
عراکیا.
عراکیا بله.
اینقدر با ماسکتون ور نری. این خب دست زدن به ماسک ایراد داره.
دست نمیزنم به ماسکم نگاه کن. میاد پایین. خب چه کارش کن کن. یه با یه جوری بدونش بالا. حرف که میزنی پتون سیاره.
خیلی متشکر از توضیحاتتون.
خانم عسکری اگه کله پاچه غذای ایتالیایی بود اسمش چیشی میشد؟
اگر کله پاچه غذای ایتالیایی بود یکم سخته، قطعا خیلی اسم خاصی پیدا میکرد.
میشد کالپاچینو.
آه چقدر شیک.
بله
چقدر شیک. خیلی هم خوب.
یکی بچه ها فامیل اون همیشه سوپو بعد از غذاش میخوره.
چرا آخه؟
ازش پرسیدم که چرا این کارو میکنی؟
خب
گفت میخوام تمام سولاخا تو معدم هست
خب
کپ بشه که قشنگ سوپ میخورم پرش کنه که غذای بیشتری بخورم.
آهان جای معدهش خالی نمونده باشه،
درز و پیلینگای معده بگیره که قشنگ میخورم.
آها خیلی هم خوب، دستشون درد نکنه. خب
آره آره آشپزی کار سختیه ولی میتونید با خلاقیت های کوچیک این کار رو برای خودتون تبدیل به لذت بکنید.
آفرین
مثلا خانم عسکری یک حالی داد دیروز ما ماستو خیار رو بدون خیار درست کردم، یک چیز خوشمزه شد.
ماستو خیار بدون خیار؟
بدون خیار بخورد
بعد خوشمزه شد.
آره
دیگه حالا همون ماست معمولیه دیگه، چیش خوشمزه شده؟
حالا دیگه یه سری
تصور کردین شما که این ماستو خیاره.
بله بله آفرین
آفرین آف.
ما دارم راجع به تخیل صحبت بله. میکنم هنون نیفتاده.
بله الان بنابراین تخیلات شما این آبگوشت ما پخته شده؟
آبگوشته؟ نه بله. نخوداشو نخیسونده بودم یه ذره جره
زیر دندون همچین.
آره، آره.
دندون گیر قره. میشه
قره جیم باخور الله فتیر حسا گسنه
دست شما درد نکنه. حال شما تا به قول شما یه تعدلی بگیریم بریم چند تا تلفن هم بشنویم. اجازه هست؟
بفرماییتون
بله صدای مردم خوبمون رو بشنویم.
کازم اون چغندره بیار پخته.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. گیلانیم عاشق مهربانیم، ساده دلم همسایی آب و گلم. محلی ما آذربایجانی ها که واقعا در فصل پاییز می چسبه، کوفته آذربایجانی است.
براتون از غذاهای محلی استان رو میگم. از غذاهای محلی استان ما علاوه بر کباب بختیاری که شهره ایران و جهان بگذریم، برم سراغ بیشتر آشای محلی استان. از آشای محلی استانمون که با گیاهان معطر هم تهیه ایشه، یکی آش کاردینه، یکی آش دوغه که با ترشک و سیرزنگ درست میشه، و آش مصطفی بسیتون بگم آش کشک و کدو.
در کتمان هم معروف ترین غذای محلی این استان زیر پلو می باشد.
بهترین غذای منطقه شهر ما جهرم، آش کلم، آش دوغ، آش سبزی، خورشت قیمه، خورشت سبزی، اینها از جمله غذاهایی هستند که جزی از بهترین غذاها و معروفترین غذاهای شهر ما جهرم به شمار میان و مردم میشناسند.
من حسین ایمانی هم از کلاکی کرج زنگ میزنم. خواستم بگن چیزی رو اون درخت نارون می نشستن خانوما این آشو می پختن، آش شیلان، و برای اومدن بارون.
خب بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما همراهان خوبمون، چه بینندگان عزیزمون، چه شنوندگان خوبی که ما رو همراهی می کنید. باز هم بریم سراغ پیامک های شما و غذاهای محلی که شاید برای خیلی هامون اسامیشون هم ناآشنا باشه. انشالله که بازم عرض بکنم زودتر از شر این ویروس کرونا خلاص بشیم، سفرها باز هم شکل و شمایل عادی خودش رو بگیره، ما بتونیم به شهرستانهای مختلف، به استانهای مختلف سفر بکنیم و از این غذاهای محلی بخوریم و لذت ببریم. گفتن سلام، غذاهای محلی کردستان، کباب کردی، قایرمه، امیدوارم درست خونده باشم، آش دانه کولانه، آش گزنه و کوکو ترک خانگان، آش سنگه سیر و خورش گیلاخه، آش پرپله. شنیدین که؟ نه من نشنیده بودم، احساس میکنم بعضی رو شاید اصلا درست نخونده باشم. خانم صدیقه حجیر، خیلی متشکریم از شما که ما رو همراهی کردین از سقز کردستان. و اما دیگر شنونده خوبمون گفتن که سلام، از برنامه خوبتون سپاس، غذای مخصوص ما مردم مازرون، ناز خاتون با کدو پلو، فسنجون و شکمپوری با مرغ و اردک محلی، قرمه و قیمه از گوشت بره و سبزی‌های معطر محلی و دوغ آش و ترشی آش، خورشت گوجه بادمجان با آبقوره. بسیار عالی، خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که بدین شکل ما رو همراهی میکنین. اما خدمت شما بگم که چه چیزی الهام بخشتر از روزهای بارانی و رنگارنگ پاییزی که ما خانومهای خونه، مادرهای کدبانو دست به کار بشیم و برای اهالی خونه غذاهایی رو که امشب با هم اسمهاشون رو شنیدیم و با طرز پختش آشنا شدیم درست بکنیم. کار سختی هم نیست، فقط کافیه اسمشون رو یادداشت بکنیم، مثلا همین آش‌های استان ما که امشب افتخار میزبانی شما عزیزان رو داریم رو، دستور پختش رو جستجو بکنین، موادش رو تهیه بکنین، بپزین و با اهالی خانه دور هم بخورین و لذت ببرین انشالله. و اما دیگر کارشناسی که ما امشب در خدمتشون هستیم و قرار هست به صورت تلفنی با ایشون ارتباط داشته باشیم، سرکار خانم کیشانی عزیز هستن که در واقع ما رو با برخی از غذاهای محلی استان آشنا میکنن، از پژوهشگران خوب همستانیمون و کارشناس ارشد مردم شناسی. خدمت شما خانم کیشانی عزیز سلام میکنم، شبانگاهتون به خیر باشه، به شبهای ایران خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم عسکری عزیز و تمام بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شبهای ایران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خانم کیشانی، نکته‌ای که میخوام بهش اشاره داشته باشم و حالا دوست داریم که شما بیشتر در موردش صحبت بکنین، این که بسیار شنیدیم که حالا خانم‌ها در حفظ فرهنگ غذاها خیلی میتونن مؤثر باشن، اصلا میگن مادر به عنوان مدیر خانواده میتونه نوع تغذیه اعضای خانواده رو مدیریت بکنه و این نوع تغذیه هم بسیار در سلامت افراد و اعضای خانواده تأثیر گذاره. میخوایم با توجه به اینکه حالا توی یک ایام خاصی هم هستیم با این شرایط کرونایی، توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم که برای اینکه مراقبت بیشتری از سیستم ایمنی بدنمون داشته باشیم، چه غذاهایی رو استفاده بکنیم و مادران عزیز در خانه چطور مدیریت بکنن این تغذیه رو که سالم‌تر باشه.
من در واقع تکمیل صحبت‌های شما در
ارتباط با
بحث نقش مادران میخوام بگم که یک ضرب المثلی ما عربچه‌ها داریم که در واقع این مهم رو در واقع به ما یادآور میشه.
بله.
میدونم حتما شنیدین که میگن کوفته، شسته، تتالی، هنر زنهای عراقی.
آفرین، دقیقاً.
بله، در واقع همین سه غذایی که در این ضرب المثل نام برده شده همین مسئله رو به ما یادآور میکنه که چقدر این غذاها سالم، مقوی و با بهترین مواد اولیه که در دسترس در واقع حالا استان ما و شهر ما عراق هست، در واقع با بهترین در واقع مواد اولیه ما میتونیم همین سه تا غذای واقعا مقوی رو درست بکنیم و در واقع هدیه بکنیم به تک تک در واقع افراد خانواده. اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردیم که
خواهش میکنم،
ما میتونیم در واقع حالا توی این فصل سرما و موقعیت کرونایی استفاده بکنیم، من میتونم بگم که در واقع آشهایی هست که مخصوص فصل زمستانه که حالا توی برنامه هم منگوش کردم بهش اشاره شد، همین آش ترخنه یا حالا ترخینه ای که حالا در واقع عنوان میشه که موادش رو از تابستون درست میکنن با برگونه گندم یا حالا بلغور که عراقی ها بهش میگن.
بله.
اون رو در واقع با ماستی که میزنن ترش میشه و حالا به جای آب هم میتونن دوب بریزن و اینو میزنن کاملا میپزه، زردچوبه هم بهش میزنن چون زردچوبه ضد التهابه و واقعا وقتی نگاه میکنیم اینها همه دقیق انتخاب شده از اون.
بله.
در واقع در گذشته ما و در واقع مادران ما و پدران ما در گذشته اینو در واقع درست میکنن، کاملا میپزه و در واقع شبیه کتلت، حالا میخوام خیلی در واقع حالا بازم اینا تداعی بکنم،
خواهش میکنم،
یه طبیعه کتلت در واقع وقتی که حالا به یه مرحله از سفتی رسید اینو در واقع به اون شکل در میارن، کف دستشون اینو تخت میکنن، یه وسطش هم یه سوراخی میذارن برای اینکه این در واقع حالا
بهتر خشک بشه. بله.
بعد اینو که تیزه که همون سبدهای چوبی هست که از در واقع حالا امروز هم که حالا توی این سبدهای پلاستیکی میشه در واقع اونها رو بچینن، توی روش هم یه توری میندازن که در واقع حالا حشرات و اینها در واقع اینها رو به اصطلاح آلوده نکنه، یا اینکه الان هم که میگه خوشکن در اختیار همه هست یا اینکه فر هست.
بله.
خیلی راحت میشه اینها رو در واقع نگهداری کرد.
کالای خود ترخینه در آش که استفاده میشه پرخاصیت هست خانم کیشانی، درستیه؟
بله، به خاطر همین موادی که درش استفاده میشه.
بله. بله.
و بعد اینو میزنن خوش میشه و بعد از این مواد اولیه که درست شد توی زمستان برای در هم پیشگیری و هم درمان در واقع سرماخوردگی زکام و حالا الان هم که کرونا هست و در واقع میشه گفت یه جور به نوعی ضد ویروس هست، از این غذا استفاده میکنن و یک غذای بسیار لذیذ و خوشمزه‌ای هست. من حتما توصیه میکنم در این فصول ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی.
آش رشته‌ای که ما داریم در واقع من به شخصه در هیچ جا ندیدم نوع آش رشته‌ای که در عراق در واقع تخت میشه.
بله.
ما از آش رشته سه نوع آش رشته در میاریم، یکی آش ویشیل، ویشیل به معنی ساره هست،
درسته،
که در واقع هیچ نه کشک داره نه ترشی
داره. بله.
بعد آش همون رشته رو در واقع بهش کشک میزنیم میشه آش رشته کشک.
بله.
و به اون ترشی میزنیم، ترشیمون هم در واقع سرکه هست،
میشه آش ترشی.
آش ترشی این بله. آش ترشی رو من هیچ جا ندیدم و خیلی هایی که در واقع حالا به خونه منزل ما اومدن از شهرهای دیگه بودن و این آش رو خوردن بسیار براشون جالب توجه بوده و خوشمزه بوده. و همین آش ترشی برای زمستون بسیار بسیار مناسبه و همون آش ویشیری که اشاره کردم بسیار بسیار در سرماخوردگی ها در واقع مؤثر و تاثیرگذار هستش. در واقع ببینید در واقع حالا با این نگاه و با وقتی که با این در واقع دیدگاه به غذا نگاه میکنیم میبینیم که چه نقش کلیدی داره در واقع در مطالعات فرهنگی و در واقع مطالعات انسانشناسانه. به همین منظور در واقع ما میبینیم که من خودم به شخصه غذا رو این کتاب مصوری از تاریخ، طبیعت و فرهنگ میدونم.
آفرین.
یعنی وقتی ما به یک غذا نگاه میکنیم میتونیم تاریخ یک منطقه رو درونش ببینیم.
بله.
طبیعت همون منطقه رو درونش ببینیم.
بله.
و همچنین خورده فرهنگ و فرهنگ‌های مختلف اون منطقه از جغرافیا رو درون اون ببینیم.
بله. حالا میتونیم به استان خودمون هم اشاره بکنیم با توجه به اینکه در یک استان به هر حال خشک. بله. و کوهستانی زندگی میکنیم. بله. به خاطر همین هست شاید بیشتر از آش‌ها و سوپ‌ها استفاده.
بله.
میشه.
اصلا در واقع من یک جایی خاطرم هست که خوندم که ما در واقع استان مرکز رو سرزمین آش‌ها در واقع می‌تونیم بنامیم. این
بله.
که تنوع بالایی رو داره در آش، مثلا مثل آش انار، آش خیار چنبر.
بله.
که یک آش تابستانه ما هست.
بله. که مختص به شهرستان‌های مختلف استانمون هست. بسیار عالی.
یا مثلا آش ماستابه رو ما داریم، یا این که مثلا ما همون آش مصطفی هم که حالا تو برنامه‌تون بهش اشاره شد.
خواهش میکنم.
در واقع ما و این هم میخوام بهتون عرض کنم که ببینید بعضی وقتا اونقدر غذا با منطقه جغرافیایی در هم آمیخته شده که وقتی که اسم شهری رو ما میبریم ناخودآگاه اون حالا شیرینی یا اون غذای خاص اون منطقه ناخودآگاه به ذهن ما میاد.
بسیار عالی خانم کیشانی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما.
حالا اگر میخواید مثال بزنم.
خواهش من، فرصتمون محدود هست خانم کیشانی، انشالله در برنامه های آینده باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم و از گفته های خوب شما بهره مند بشیم.
خواهش میکنم، فقط فراموش نکنید جوز قند نراق رو.
بله.
و مرخان باسلوق هزاور رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توجه شما و توضیحات خوبتون. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم. شبانگاهتون بخیر باشه عزیزان همراه، هر جا که هستین بهترین ها نصیبتون باشه انشالله. بازم بریم سراغ غذاهای محلی که شما خوبان همراه معرفی کردین. شنونده خوبمون نوشتن آقا سعید هستن از ابهر، مهمترین غذای محلی ما در شهرستان ابهر از استان زنجان آبگوشت مشهدی ولی هستش. حالا کاش بیشتر توضیح میدادین، بیشتر باش آشنا میشدیم. آقای رضا کرمی از داوران گفتن آبگوشت بزباش رو هم بهش اشاره بکنین که اشاره شد. خیلی متشکرم از یادآوریتون. از شهرستان تربت جام روستای قلعه سرخ آقای حمید الله دادی عذرخواهی میکنم، گفتن که من هر شب شبهای ایران رو از مراکز استانها میبینم و الان فقط شما هستین که ماسک زدین و همش هم میگین رعایت بکنین. خانم عسکری خیلی متشکریم، ممنونم از شما و توجهتون، چرا که من فکر میکنم که همه ما مسئول هستیم در قبال سلامتی تک تک مردم این جامعه. علاوه بر این که باید مراقب سلامتی خودمون باشیم، سلامت هموطنانمون هم قطعا مهم هست، چون این ویروس برحال در کمین هست، در کمین همه ما مردم این سرزمین، الا اینکه از کرونا به دور باشین. فرصت ما در شبکه تلویزیونی شما به پایان رسیده، از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. اما دیگر عزیزان همراه که از طریق رادیو صدای ما رو شنونده هستن میتونن تا دقایقی دیگه با ما همراه و همدل باشن. از نگاه مهربان شما در شبکه تلویزیونی شما سپاسگزارم. خب اما باز هم پیامک ها. خانم حاصلی از روستای تکیه گفتن که آش ترخین شیر که خیلی خوشمزه هست، از غذاهای محلی ماست. درود بر شما خانم حاصلی، ممنون که ارتباط برقرار کردین. و شنونده خوبمون آقای حسین رضی از جویبار گفتن پیامک میدم در استان ما غذا پلو با مرغ ترش و غذای دیگرمون انار دون و خورشت هست که درست میکنن، بسیار هم خوش طعمه. خیلی متشکرم از شما. من سپاسگزاری بکنم از شنونده های بسیار خوبمون که پیامک دادن، پیام ها بسیار زیاد هست. عذرخواهی بکنم از عزیزانی که پیام دادن یا تماس گرفتن، فرصت نشد که ما پیام هاشون رو بخونیم و یا اینکه صدای گرم و مهربانشون رو شنونده باشیم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. من این مردم شما را دوست دارم. بسیار سپاسگزارم. شعر زیبایی بود از آقای حسین پژمان بختیاری و این شعر بسیار زیبا رو تقدیم میکنم به همه شما هموطنان عزیزم در هر جای ایران زیبامون که هستین. انشالله که هر روز و شب بیشتر از روزهای قبل دستورالعملهای بهداشتی رو رعایت بکنین تا هرچه زودتر از شر ویروس منحوس کرونا خلاص بشین و بتونیم باز هم بار سفر ببندیم و در ایام سرد سال به شهرهای گرم و خوش آب و هوامون سفر بکنیم. نگاه کن همیشگی ترین لحظه ها را با تو صدا زدم. نگاه کن هر لحظه ما آکنده از عطر چای است و تراوت سیب. روی بام و روبروی قوس بلند آسمان گنبد، مهتاب در گذر شبانه‌اش چشم در ما دارد و حسرت در دل. از اینکه با ما بودین سپاس. آرامش شب همراه شما. خدا نگهدار.
Hürmetli işitenlerimiz, huzurunuza selam arz ediyorum. Erdebil Radyosu'nun pakş ve hidine hıdmet üzüyor ta barnamaların huzurunuza devamladık. Kitab-ı Şab'ın vali barnama idamada takdim olayı lütfen eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب هفتمین و در واقع آخرین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر به یاد ماندنی کن کیسی را با ترجمه سعید باستانی برایتان می‌خوانیم. شب گذشته به آنجا رسیدیم که مک‌مورفی حتی بعد از وارد شدن شوک برقی به مغزش همچنان به اعتراضهای خود نسبت به قوانین سختگیرانه‌ای که از جانب پرستار راچت برای تطمیع بیماران وضع شده ادامه می‌دهد و باعث خشم بیش از حد او شده است، تا جایی که خانم راچت تصمیم می‌گیرد عملی خاص روی مغز او انجام دهند تا همچون دیگران به فردی آرام و مطیع تبدیل شود. مک‌مورفی با بو بردن از این تصمیم برمی‌آشوبد و درگیری شدیدی بین او و خانم راچت رخ می‌دهد و در همین درگیری است که نگهبانان و فراش‌های بیمارستان او را با خشونت به بخش زنجیری‌ها و در واقع برای انجام دادن آن عمل خاص منتقل می‌کنند. ادامه این ماجرا را در آخرین قسمت این رمان تقدیمتان می‌کنیم، با این توضیح که کار تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. بالا تو بخش زنجیری‌ها صدای گوشخراشی که آدم را به یاد کارخانه‌های میلنگ تراشی می‌اندازد یک بند گوش را آزار می‌دهد. مرا چند بار به آنجا بردند. در آنجا زمان به وسیله دینگ دانگ یک توپ پینگ پونگ اندازه گرفته می‌شود. مردها قدم می‌زنند، هر کس در مسیر خودش. به دیوار که می‌رسند یک شانه‌شان را پایین می‌آورند و برمی‌گردند به طرف دیوار بعدی. دوباره شانه پایین و دوباره عقب گرد. قدم های کند و تند. موزاییک های کف اتاق از قدم هایشان ساییده شده. صورت هایشان به پرنده های تشنه می ماند. بوی زننده مرد هایی که از وحشت عقلشان را از دست دادند تو فضا پیچیده و زیر میز پینگ پونگ جانور هایی هستند که چنباتمه زدند و دندان قروچه می کنند. دکترها و پرستارها این جانورها را نمی توانند ببینند و فراش ها هم نمی توانند با دواهای ضد عفونی کننده کلکشان را بکنند. در این بخش ساعت شماطه‌داری است که مریض‌ها را بیدار می‌کند. مثل طبقه پایین نیست که فقط چراغ‌ها را روشن کنند. زنگ این ساعت صدای مداد تراش غول‌پیکری را می‌دهد که مداد وحشتناکی را بتراشد. گمان کنم حالا مک‌مورفی در یکی از اتاق‌های آنجا خواب باشد. بخش پایین در نبود مک‌مورفی و مرخصی پرستار کل اوضاع خوبی ندارد. پرستار کل یک هفته بستری شد و اداره بخش در دست پرستار ریزندام ژاپنی بود. این فرصتی بود برای مریض‌ها تا خیلی از قوانین بخش را عوض کنند. وقتی پرستار کل برگشت، هاردینگ تا در اتاق وان را دوباره باز کرده بود تا توی آن بازی کنیم. وقتی صدای خانم راچت را شنیدیم، همگی از اتاق وان بیرون آمدیم و به سرسرا رفتیم تا از او سراغ مک‌مورفی را بگیریم. نزدیک که شدیم، دو سه قدم عقب پرید و من یک لحظه فکر کردم ممکن است از ترس ماها پا به فرار بگذارد. صورتش متورم و کبود و یک ورش کج شده بود. یک چشمش هم به کلی بسته بود و گلوش را باندپیچی کرده بودند. هاردینگ لبخند زنان جلو رفت و ازش درباره مک‌مورفی پرسید. او از جیبش یک دفترچه کوچک و یک مداد بیرون آورد و روی کاغذ نوشت او برخواهد گشت و آن را به همه نشان داد. کاغذ توی دستش می لرزید. هاردینگ بعد از خواندن نوشته روی کاغذ از او پرسید مطمئنی؟ پرستار دوباره دفترچه‌اش را بیرون آورد و به زحمت روی کاغذ نوشت بله آقای هاردینگ. اگر 100% مطمئن نبودم چون این حرفی نمی زدم. او برخواهد گشت. هاردینگ نوشته را خواند و با دستش دفترچه را گرفت، آن را پاره پاره کرد و تکه تکه هایش را پرت کرد تو صورت پرستار کل. او جا خورد و دستش را بالا آورد تا از طرف کبود صورتش محافظت کند. بعد هاردینگ به اون گفت خانم، به نظر من شما آدم مزخرفی هستی. زن به هاردینگ زل زد و لحظه ای بعد برگشت و یک راست رفت به دفترش. خیلی سعی میکرد بخش را دوباره به حال اولش برگرداند، ولی شبه مکمورفی که هنوز در راهروها و اتاقها میپلکید و صدای خندهش در جلسات و طرز آواز خواندنش در دستشویی این کار را مشکل میکرد. راچت دیگر نمیتوانست با قدرت قدیمیش حکومت کند، مخصوصا اینکه حالا مجبور بود دستوراتش را روی کاغذ بنویسد. من هنوز نمیخواستم از آنجا فرار کنم، چون زنک خیلی از خودش مطمئن بود. به نظر میرسید منتظر یک دور دیگر است و من میخواستم آنجا باشم تا اگر لازم شد نگذارم تقلب کند. یک روز صبح بعد از اینکه 3 هفته از انتقال مکمورفی به بخش مخصوص شوک برقی میگذشت، زنک آخرین تیرش را رها کرد. در بخش باز شد و فراش ها تخت چرخداری را آوردند تو که رویش با حروف درشت سیاه نوشته شده بود مکمورفی راندلپه عمل شده و زیرش با جوهر قرمز نوشته شده بود لوبوتومی. تخت را هل دادند تو اتاق روزانه و کنار دیوار بلش کردند. همگی هجوم بردیم تا آن نوشته ها را دوباره بخوانیم. بعد به تخت نگاه کردیم. کله انسانی توی بالش فرو رفته بود که صورتش مثل شیر سفید بود و زیر چشماش لکه عقربانی دیده می شد. بعد از 1 دقیقه سکوت اسکانلون برگشت، به زمین توف انداخت و فریاد زد این اون نیست، دروغه. مارتین هم گفت اصلا شبیه او هم نیست. یکی دیگر گفت فکر میکنم ما اینقدر خریم. مارتین در حالی که روی تخت خم شده بود و با انگشت به قسمتهای سر اشاره میکرد گفت اوه، ولی از حق نباید گذشت، شاکار زدن ها. ببین دماغ شکسته و اون جای زخم، حتی خط ریشش. یکی از مریضا که ملافه را پس زده بود گفت اینجا رو ببین، خالکوبیا. خود مکمورفی بود. تمام آن روز بعد از ظهر من و اسکانلون و مارتین آنجا بودیم و فقط نگاه میکردیم. من میدیدم مریضا هرچه بیشتر به طرف تختش میروند تا نگاهش کنند. تظاهر میکردند که میخواهند از توی گنجه مجله بردارند یا از آب سرد کن آب بخورند، ولی مقصودشان این بود که دزدکی نگاه دیگری به او بیندازند. سعی کردم حدس بزنم که اگر الان مکمورفی به جای من بود چه کار میکرد. فقط از یک چیز مطمئن بودم. او نمیگذاشت چون این صحنه‌ای وسط سالن باقی بماند تا سرپرستار به دیگران بفهماند که سرنوشت کسی که بخواهد دستگاه را به شوخی بگیرد چه خواهد بود. از این مطمئن بودم. Thank you. آن شب منتظر شدم تا همه خوابیدند و سرکشی نگهبان ها هم تمام شده بود. سرم را روی بارش چرخاندم که تخت بغلیم را ببینم. از موقعی که از روی تخت چرخدار به تخت خودش منتقلش کرده بودند، ساعتها بود که به صدای تنفسش گوش داده بودم. ششهایش به زحمت هوا را تو می کشیدند. بعضی وقتا از حرکت می ایستادند. بعد دوباره شروع می کردند. آرزو می کردم نفسش برای ابد بند بیاید تا این همه سختی نکشد و سقوط نکند. بیرون ماه سرد نورش را مثل سرشیر به خوابگاه می ریخت. روی تختم نشستم. سایه هم افتاد روی بدنش و پایین تنهش را از بالا تنهش جدا کرد. تورم چشماش تا اندازه زیادی فرو نشسته بود و چشمایش باز بود. به نور ما خیره شده بود. باز و بی‌حالت. پلکایش تکان نمی خورد و چشماش انقدر باز مانده بود که مثل یک جفت فیوز سوخته، خشک و از زندگی تویی بودند. من دست بردم بالشم را بردارم. چشماش حرکات مرا بین فاصله کوتاه دو تخت مو به مو تقلید می کردند. بدن تنومند و پرقدرتش سخت به زندگی چسبیده بود. بالش را آرام گذاشتم روی صورتش. لگد انداخت و تقلایی کرد تا حدی که مجبور شدم با تمام بدنم رویش دراز بکشم و در حالی که بالش را به صورتش می فشردم پاهایش را وسط پاهای خودم بگیرم. به نظر می آمد روزهای متوالی است که روی بدنش هستم. آنقدر در آن حالت ماندم تا از تقلا افتاد. کمی آرام شد. دوباره تکان شدیدی خورد و این بار به کلی آرام شد. آن وقت به کنارش غلطیدم. بالش را برداشتم و زیر نور ماه دیدم حالت صورتش ذره‌ای فرق نکرده. حتی خفگی هم روش اثری نگذاشته بود. پلکاش را بستم و آنقدر در آن حالت نگهشان داشتم تا همانطور بسته ماندند. بعد رو تخت خودم دراز کشیدم. رو تختی را کشیدم روی سرم و مدتی به همین حالت ماندم. به خیال خودم ساکت بودم. ولی صدای اسکانلون که از تخت خوابش بلند شده بود از اشتباه درم آورد. گفت آروم باش برامدن. آروم باش. زیر لب گفتم خفه شو. بگی بخواب. مدتی ساکت بود. بعد دوباره صدایش بلند شد و پرسید تموم شد؟ بهش گفتم آره. گفت یا حضرت مسیح. زنک میفهمه. خودت هم اینه میدونی. البته هیچ کس نمیتونه چیز رو ثابت کنه. بعد از عملهای سخت طبیعیه که مریض بمیره. از اینجور اتفاقا خیلی میفته. ولی پرستار را چه؟ اون میفهمه برامده. میفهمه. هیچ نگفتم. او دوباره گفت اگه من جای تو بودم فلنگو میبستم. تو از اینجا برو. من به اونا میگم که بعد از فرار تو مک مورفی رو دیدم که بلند شده و راه میره. به این ترتیب به تو مزنون نمیشن. این بهترین راهشه. گفتم بله. به همین سادگی. برم به نگهبان بگم در رو باز کنه که فرار کنم. نه برام ده. ولی فکر کن. نقشه ای بکش. یالا. خوابگاه ساکت بود. آهسته بلند شدم و لباسایم را پوشیدم. اسکانلون درست می گفت. باید می رفتم. آهسته گفت مواظب خودت باش رفیق. مهتاب از حفاظ مشبک پنجره‌های اتاق من جثه سنگین آب سرد کن را روشن می کرد. انعکاس نور ما در ورشوکاری‌های اطرافش آنقدر سرد بود که می شد صدای اصابت نور را به فلز شنید. نفس عمیقی کشیدم. خم شدم و دستایم رو دور بدنه آب سرد کن حلقه کردم. وزن وحشتناکش پاهایم رو به زمین چسباند. دوباره زور زدم. صدای پاره شدن سیمهایی که دستگاه را به زمین متصل می کرد بلند شد. تا روی زانوم کشیدمش بالا و توانستم با یک دست دورش و با دست دیگرم زیرش را بگیرم. ورشوهای سرد به گردن و شقیقه‌ام چسبیدند. پشتم را به حفاظ کردم. بعد چرخیدم و به سرعت دستگاه را پرت کردم به طرفش. دستگاه حفاظ و شیشه پنجره را با صدای بلند زنگداری خورد کرد و خودش پرت شد بیرون. شیشه پنجره مثل قطرات آب به سر صورتم ریخت. به نفس نفس افتاده بودم. یک لحظه با خودم فکر کردم برگردم و اسکانلون و چند تای دیگر را هم با خودم ببرم. ولی صدای جیر و جیر کفش نگهبان ها را شنیدم که در سرسرا می دویدند. دستم را گذاشتم رو لبه پنجره و خودم را بالا کشیدم و پرت کردم بیرون. دویدم به سمت جاده. یادم می آید موقع دویدن قدم هایم خیلی بلند بودند. به نظرم می آمد که بین هر دو قدمی در هوا پرواز می کنم. احساس آزادی می کردم. می دانستم کسی زحمت این را به خودش نخواهد داد که دنبال یک دیوانه فراری راه بیفتد و اسکانلون هم می توانست سوالات مربوط به مرده را جواب دهد. لزومی نداشت اینطور سخت بدوم، ولی نایستادم. همینطور چند کیلومتر دویدم. یک راننده مکزیکی که با کامیون پر از گوسفندش به سمت شمال می رفت سوارم کرد. به او گفتم کشتیگیر سرخپوستی هستم که اتحادیه کشتیگیرها برای اینکه از شرم خلاص شود دیوانه قلم دادم کرده. لحنم به قدری قانع کننده بود که فوری کت چرمیش را به من داد تا پیراهن سبز بیمارستان را زیرش مخفی کنم. $10 هم به ام قرض داد که خودم را تا کانادا برسانم. پیش از جدا شدن اسم و نشانیش را گرفتم و بهش گفتم به محض اینکه اوضاعم رو به راه بشه پولش را پس میفرستم. ممکن است عاقبت به کانادا بروم، ولی فکر کنم سر راه چند روز تو کولومبیا بمانم. دوست دارم سریم به پورتلند بزنم. میخواهم ببینم میتوانم از رفقای دهکده‌ام کسی را پیدا کنم که الکل دیوانه‌اش نکرده باشد. خوش دارم ببینم از زمانی که دولت حق سرخپوست بودن را ازشان خرید تا حالا چه کارهایی کردند. بیشتر از هر چیز دوست دارم دشت‌های اطراف دهکده را دوباره ببینم و تجدید خاطره‌ای کنم. مدت هاست از آنجا دور بودم. خب دوستان عزیز، این هم از آخرین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاقده، اثر بیادماندنی کن کیسی. امیدواریم لذت کافی از اون برده باشید. تا بازخوانی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
ارشادان اوجالان عرفان نفسه حیات مهنسنه یایان ürək نغمسه Gozaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
پیش دستان که من دیدم مرا افسا که من دستان که دی دارد نگیسو دستان که من دیدم مرا افساد که من دستان که دی دارد نگیسو
Aziz ve muhterem işitenlerimiz Erdebil Radyosu'nun